بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا ما می توانیم نسبت به اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی قائل به تغییر بشیم، یعنی بعد از اینکه گفتیم و پذیرفتیم که اصول عملیه ادلش در مقام اثبات شامل همه اطراف نمیشه و همچنین شامل یک طرف معین هم نمیشه، نوبت به این بحث میرسه. و الا اگر کسی بگه همه اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان داره یا یک طرف معین جریان داره، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. بعد از این آیا حالا میشه بگیم از این ادله‌ای که دلالت بر اعتبار و حجیت این اصول عملیه داره، دلیل استصحاب، دلیل براءت، آیا این ادله ما میتوانیم ازش تخییر را استفاده کنیم؟ تخییر یعنی به این معنا که این ادله دلالت کند استصحاب در یک طرف جریان پیدا بکنه مقیداً به عدم جریان در طرف دیگر، این معنای تخییره. بیان تخییر رو در جلسه گذشته ذکر کردیم، دلیلشون رو هم بیان کردیم، گفتیم اینها دلیلشون چیه و یک قیاسی کرده بودن. گفتن ما بیم اصول عملیه را به باب امارات بنابر سببیت قیاس کنیم. همونطوری که امارات بنابر سببیت سقرای باب تزاهم قرار میگیره، اگر گفتیم دو تا خبر متعارض حجیت خبر واحد را از باب سببیت قائل شدیم که باز توضیح دادیم مراد چیه، نتیجه این می شود امارات بنابر قول به سببیت صغرای باب تزاهم واقع میشه. اون وقت قائل به تخییر میگه چه اشکال داره که ما اصول عملیه را هم در اطراف علم اجمالی، اونم در اونجاهایی که مستلزم مخالفت عملیه است، بیم صغرای باب تزاهم قرار بدیم. در باب تزاهم عقل مکلف را مخیر می داند بین یکی از این دوتا تکلیف، عقلا انسان مخیره. اینجا هم ما بیایم اینطور بگیم، بگیم آقا امارات بنابر سببیت صغرای باب تزاهمه، اصول عملیه هم در اطراف علم اجمالی در اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه است صغرای باب تزاهم بشه، یعنی حجیت هر اصل عملی مقید بشود به عدم اجراء اصل در طرف دیگر. حالا اگر فواید الاصول رو مراجعه فرمودید، اونجا تعبیری که مرحوم ناینی میکنه این است که بگیم در اطراف علم اجمالی رتبه و شأن و قابلیت از اصل عملی وجود داره. رتبه اصول عملی محفوظه اما مقید به عدم اجراع اصل در طرف دیگر. این حجیت استصحاب در این طرف، الاستصحاب و فیها در طرف حجتون، مقیدن به این که استصحاب در طرف دیگر جاری نشود. آیا اینو میشه استفاده کرد یا نه؟ مرحوم محقق نائینی در همون جلد چهارم فوائد الاصول ایشون مخالفت میکنه، میفرماید که القول به تخییر فی الاصول العملیت المتعارضه فی قایت الوهن و سقوط. ما نسبت به اصول عملیه بخواییم قائل به تخییر بشیم، این فی غایت الوهنه و ابتدا ایشون میفرمایند ما شاهدی برای این تخییر نداریم، بالاخره مجرد امکان که به درد نمیخوره، امکان این که شارع ما رو مخیر کنه که استصحاب جریانش در یک طرف مقید به عدم جریان در طرف دیگر باشه، مجرد اینکه این امکانش هست کافی نیست، ما شاهد میخواییم، ما دلیل میخواییم. و میفرماید نه از نقل دلیلی برای این تخییر داریم و نه از عقل. اون وقت میفرماید که تخییر دو نوع داریم، یا تخییر من ناحیت دلیل است و یا تخییر من ناحیت المدلول. برای هر کدام مثال میزنن و بعد میفرماین اصول عملیه نه تخییر من ناحیت دلیل درش راه داره و نه تخییر من ناحیت المدلول، لذا میفرماید هیچ کدوم درش جریان نداره. و بعد در آخرم میان میفرماید قیاس اصول عملیه به باب امارات هم لیس فی محله. این اون کلی و اجمالیست که مرحوم نائینی دنبالشه. و فقط خوب دقت بفرمایید ببینیم که ایشون چجوری میخواد این رو اثبات بکنه. و عرض کردم که مرحوم نائینی طوری اینجا مطلب فرمودند و دنبال کردن، آخرش میفرمایند لا بالبعد البیان المتقدم لا اظن بقاء الشبهه فی الاذهان. میفرماید ما زیرا به تخییر رو اونطور زدیم و تنبه او رو اونطور زدیم که اصلا دیگه کسی شبهه هم براش باقی نمیمونه. چون عرض کردیم در حاشیه بر رسائل که ظاهرن بحر الفواید مرحوم آشتیانی باشه و بعضی از بزرگان در زمان خود مرحوم نائینی میان تمایل به تخییر پیدا کردن، در ذهن ما هم گاهی اوقات میاد وقتی آدم این بحث رو فکر روش میکنه میگه خب حالا اصل عملی در هر دو طرف جاری نشه رو چشم ما، در یه طرف ما اگر جاری نشه اونم رو چشم ما، حالا چه کاری داره یکی غیر معین رو شارط یا تخییرن درش جاری بکنه. لذا این رو باید خوب دنبال بکنیم ببینیم که آیا مسئله تخییر اساسی داره یا نداره. نائینی می فرماید از تخییر و علا قسمه، یک اقتضاء و دلیل از دال علا تخییر فل عمل. قسم اول است که خود دلیل دلالت کند که در مقام عمل مخیری. میگیم التخییر جایی من قبل دلیل، اسمشو میذاریم تخییری که به برکت دلیل آمده. یه اسم سومی هم براش گذاشتن، التخییر ظاهری. حالا این چیه تخییری که من قبل دلیل بیا و اسمشو میذاریم تخییر ظاهری؟ مثالش رو میگن همون مثالیست که ما در توضیح قول به تخییر ذکر کردیم. اگر مولا بیاد بگه اکرم العلماء، یک عامی از طرف مولا وارد شده، یا بگه اکرم العالم و بعد ما علم پیدا بکنیم به این که ذی و امر از این عام خارج شده، اما این دلیل مخصص ها اجمال داره، نمیدانیم آیا زید و امر کلا خارج شدن، یعنی اکرم العالم یا اکرم العلماء، زید و امر رو به هیچ نحوی نباید اکرامشون کرد، یعنی وجوب اکرام ندارن این دوتا. یا خیر کلا خارج نشده، بلکه زید خارج شده مقید به اکرام امر، یعنی اگر امر رو اکرام میکنی زید رو اکرام نکن، اگر زید رو اکرام میکنی امر رو اکرام نکن، هر کدام مقیدن به اکرام دیگری خارج شده. دوران بین این دوتاست که آیا تخصیص هم به فرد خورده هم به حال، برای اینکه اکرم العلماء هم عموم افرادی داره، علماء میگه زید عالم، عمر عالم، بکر عالم، هر کسی که عالمه عموم افرادی، هم احوالی داره، احوالی یعنی شما حالا زید رو باید اکرام کنی، این ربطی نداره که عمر رو اکرام بکنی یا نکنی، امر رو اکرام میکنی ربطی نداره زید رو اکرام بکنی یا نه، این عموم افرادی و عموم احوالی. آیا هر دو شما از بین رفت، زید و امر به طور کلی از اکرم العلماء خارج شدن، یا نه فقط این اطلاق احوالیش از بین رفته؟ اگه تا حالا میگفتیم اگه زید رو اکرام میکنی فرقی نمی کنه امر رو اکرام بکنی یا نه، با آمدن این مخصص میگیم مولا میخواد این رو بگه در حال اکرام زید دیگه امر رو اکرام نکن، یا در حال اکرام امر زید رو اکرام نکن. اینجا مخصص ما مجمله. حالا که مجمل ما اکتفا بر قدر متیقن میکنیم، میگیم اون عموم عام، عموم دلیل اول، اکرم العالم یا اکرم العلماء، عموم افرادیش به قوت خودش باقیه. ما نمیدونیم از حیث عموم افرادی ضربه خورده یا نخورده، خود دلیل زید و عمرو تو میدان نگه میداره، اما اطلاق احوالیش تغییر میخوره. اطلاق احوالی میگه خب آقا تا حالا میگفتیم زید واجب الاکرامه، سوا اون که تو امر رو اکرام بکنی یا نه، حالا میگم نه زید واجب الاکرامه اگه امر رو اکرام نکنیم، امر واجب الاکرامه اگه زید رو اکرام نکنیم، این میشود تغییر. اینجا مرحوم نایمی میفرماید از اجتماع سه چیز تخییر به وجود میاد: یک دلیل عام اکرم العلماء، دو اجمال مخصص، ما نمیدونیم این مخصص ما به چه نحویه، اجمال داره برای ما، دو اجمال مخصص و سه لزوم اکتفا بر قدر متیقن. بگیم آقا اگر راه اول رو طی بکنیم که هم عموم افرادی خارج بشه هم عموم احوالی، مثلا تخصیص بیشتر لازم میاد، اما اگر راه دوم رو طی بکنیم اینجا تخصیص کمتر لازم میاد، اکتفا میکنیم بر قدر متیقن. اینجا نهایتی میفرماد این ستا که با هم جمع شد، اکرم العلماء، اجمال و شک که در مقدار مخصص، و سوم عهد و قدر متیقن، این ستا اجتماعشون ما رو میرسونه به چی؟ یعنی جمع بین این ادله فرض کنیم، یه دلیل یا زید و عمرو اکرام بشه، قوم افرادیش واقعی است، این هم که اجمال داره، قدر متیقن هم فقط میگه اون عموم و اطلاق احوالیش رو خراب بکن، اما خود زید و عمرو واقعی بگذار. این نتیجه این ستا تخییره، یعنی شما در مقام عمل مخیری زید رو اکرام بکنی اگر هم رو اکرام نکردی، یا هم رو اکرام بکنید اگر زید رو اکرام نکردی، تغییر است بین اکرام زید و اکرام امر فی مقام عمل. این تغییر به برکت چی اومد؟ به برکت این ستا دلیل آمد، این ستا دلیل آم اجمال مخصص و چی؟ عهد به قدر متیقن. این ستا رو که کنار هم گذاشتیم نتیجه است که انت مخیرون فی مقام العمل بین اکرام زید و اکرام امر، بر تو اکرام زید و امر معن واجب نیست، یا زید یا امر، و لذا بهش میگیم تخییری که از جایی من قبل دلیل، دلیل ما رو به اینجا رسوند، و الا این به عبارت مرحوم نائی داره، و الا خود مدلول، مدلول یه عنوان تعیینی داره. خب اکرم العلماء مدلولش چیه؟ این است که زید را باید اکرام بکنین، امر را باید اکرام بکنین، تمام. میایم سراغ اون دلیل دوم، مدلول دلیل خاص، دلیل خاص آمده زید را و امر را تعیینن خارج کرده، از حیث مدلول این ادله همش دلالت بر تعیین داره، ولی از حیث دلیل و جمع بین الادله ما باید بریم سراغ تخییر، میشه تخییری که من قبل دلیله، و این تخییر واقعی نیست، الان ظاهرن فی مقام العمل ما مخیریم. این نوع اول. اما نوع دوم، خوب این توضیحی که ما داریم بیدیم دقت کنید، چون بعدا اشکالاتی رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن به بیان مرحوم ناینی، که اگر این توضیحات روشن نشه اون اشکالات هم درست روشن نمیشه. اما نوع دوم ایشون فرمود تخییری که به ناحیت مدلوله، مثال تخییر به ناحیت مدلول رو مثال به همین متزاحمین میزنن، دو تا واجب اگر در مقام امتثال بینشون تضاهم باشه، میفرماید مجهول در اینها اقتضا دارد تخییر فی امتثال احد المتزاحمین. شارع فرموده سل، از اون طرف فرموده عزل النجاسه عن المسجد. الان یک شخصی آمده تو مسجد، این یا باید بیست نماز وقت ازاله نجاست تأخیر میفته، یا ازاله نجاست بکنه مثلا نماز تأخیر میفته، دوتاش هم در زمان واحد قدرت بر امتصال نداره. اینجا نائینی می فرمد خود این مدلول یک معناییست که یقتد تخییر فی مقام العمل. نمی بگیم آقا جمع بین دلیل اینه، خود مدلول اینطوره. میم جناب نائینی یه خود توضیح بدید برا ما. می فرماید اینها دو تا تکلیف واقعی هست. عقل قدرت بر امتصال را در هر کدام شرط میدونه. اگر مولا فرمود سل عقلا، شما باید قدرت بر امتصال داشته باشید. مولا فرمود عدل نجاسر، عقلا باید قدرت بر امتصال داشته باشید. عقل قدرت بر امتصال را شرط میدونه. عقل تکلیف عاجز را قوی میداند. خب همین حکم عقل رو ما میایم در اینجا زمیمه میکنیم، میگیم آقا پس مولایی که فرموده صله یعنی نمازی را که قدرت بر امتصال داریم، عزل النجاسه یعنی عزل النجاسه ای را که قدرت بر امتصال داریم. این دوتا خود معناش این است که هر کدوم رو که امتصال رو میتونی انجام بدی انجام بده، نمیشه تحقیر از حیث مدلول. در باب متزاحمه تخییر من ناحیت المدلول. اون وقت چون اینجا فرمان در اون فرض اول تخییر ظاهری بود. چرا؟ چون جمع بین ادله در مقام ظاهر اون اختزا رو داشت. اما اینجا تخییر چیه؟ واقعیه. یعنی چون خود مدلول یه معنایی داره، میگه نمازی که قدرت بر امتصال داری، اونم میگه ازاله نجاستی که قدرت بر امتصال داری، در آن واحد قدرت بر امتصال هر دوش نیست. پس این معنا سر از تخییر در میاره، میشه لذا تخییر واقعی. یعنی این آدمی که الان در زمان واحد وارد مسجد میشه، هم تکلیف به صلاح متوجه او هست، هم امر به ازاله نجاست، این واقعا مخیره. خب بعد مرحوم نائینی که این دوتا رو توضیح میدن، میفرماین که در اصول عملیه، این مطلب رو شاید در صفحه 31 دارن، چون گفتیم این بحث رو در فوائد جلد 4 از صفحه 25 شروع میکنن، حالا تا صفحه 31 میفرماین تخییر در اصول عملیه نه از ناحیه دلیل نه از ناحیه مدلول. شما که میخواید در مانند روفی بین دو تا اصل عملی تخییر رو درست کنید، نه میتوانید تخییر من ناحیت دلیل درست کنید برای ما، نه من ناحیت المدلول. چرا؟ میفرمان من ناحیت دلیل، ما بریم دلیل اصل عملی رو ببینیم. کل شیء لک حلال رفع ما لا یعلمون. این دلیل اقتضا میکنه در هر جایی که شک آمد جریان پیدا کنه، اما از این که در طرف دیگه اصل جاری بشود یا جاری نشود کاری نداره بود. یه هر جا پای شک هست این اصل جاری میشه. اقتضا دارد خود دلیل رو که ما میبینیم، اقتضا دارد عیناً و معیناً در مورد شک جریان پیدا بکنه. دیگه دلیل دیگری، دلیل لفظی دیگری که بیاد بگه خب آقا جمع بین این ادله اقتضا میکند تخییر در مقام دلیل را، نداریم. ما هستیم و همین، غیر از این چیزی نیست. پس خود دلیل، یعنی لا تنقض الیقین بالشک، کل شیء لک حلال، دلیل من حیث هو دلیل، هیچ اقتضایی نداره، اقتضای تخییر را نداره. میر سراغ مدلول. میفرماید مدلول در باب احکام ظاهری و اصول عملیه چیه؟ حالا ایشون اینجا طبق مبنای خودش مشی میکنه. لا تنقض الیقین بالشک، کل شیء لک حلال، رفع ما لا یعلمون،
ادله احکام ظاهریه مفادش چیه؟ وقتی بگیم مدلول یا بهش بگیم مجعول، مجعول و مفاد و مدلول یکیه. مفادش چیه؟ مفادش این است که عملت رو مطابق با همین قرار بده. تطبیق العمل علی معد الاصل. حالا در اصول مهرزه به قید انه واقعون، در اصول غیر مهرزه چنین قیدی نداره که یه روزی مفصل توضیح دادیم، ولی بالاخره معنای کل شیء لک حلای رفع امال یعلمون تطبیق العمل علی هذا المضمون. به عبارت اخرى می فرماین حکم ظاهری درش قیود ثلاثه لازمه. این اصل عملی که یکی از مصادیق احکام ظاهری است، سه تا قید بخواد. یک، جهل به واقع. وقتی کسی جاهل به واقع است میاد سراغ اصول عملیه. دو، امکان حکم معدا به انه الواقع در اصول مهرزه. سه، عدم لزوم مخالفت عملیه. اگر این سه تا قید باشه، این اصل عملی، این حکم ظاهری محقق میشه. اما اگر یکی از این سه تا قید نباشد، اصلا دیگه برای اصل عملی مجالی نیست. اصل عملی، حکم ظاهری جاییست که این قیود ثلاثه باشه: جهل به واقع، امکان العمل علی طبق المعدا به عنوان انه الواقع، که این فقط در اصول مهرزه تربته. سه، عدم لزوم مخالفت عملیه. حالا اگر در یه جایی مخالفت عملیه لازم میاد، اصلا دیگه حکم ظاهری و اصل عملی هویتش رو از دست میده، اصلا دیگه براش مجالی نیست. و الان در مانعنوی فرض نیست که از اجرای اصل در هر دو طرف مخالفت عملیه لازم میاد. وقتی مخالفت عملیه لازم میاد، عرض شود دیگه مجالی برای او نیست. بعد در دنبالش میگم خب حالا اگر کسی بگه ما بیاییم بگیم در اصل عملی مجعول تخییریه، یعنی شاره بگه آقا عملت را مطابق با این اصل قرار بده تخییرن، چون برای دلیلی برش نداری. ما وقتی میریم سراغ کل شیء لک حلال رفع ما لا یعلمون، میگه آقا مجعول جاییست که این ستا قید باشه. نداریم که بگه مجعول به نحو تخییری هم هست، دلیل برش نداریم و شاهد درش نیست. و بعد از همین جا می فرمان قیاس باب اصول عملیه به امارات لیس فی محله. چرا؟ می فرماین لما ان تخییر فی العمل به احدى الامارتین المتعارضتین انما هو العجل ان المجهول في الامارات يقتضي التخيير. در امارات خود مجهول و معناش اقتضای تخییر داره. چرا؟ چون صغرای باب تضاهم قرار میگیره طبق توضیحی که دادیم. دو تا خبر وقتی با هم تعارض کرد، مفاد و معدای این خبرها اقتضای تخییر میکنه، چون صغرای باب تضاهم قرار میگیره. اما در اصول عملیه چنین معنایی که اقتضای تخییر بکنه درش وجود نداره. این خلاصه کلام ناینیه. حالا عرض کردم امام رضوان الله علیه در جلد سوم تهذیب صفحه 211 به تمام مطالب ناینی اشکال کردم که فردا انشاءالله اشکالات امام رو بخواهیم بیان کنیم. و صلی الله علیه.